ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه هشتم خرداد ماه 1401
مصادف با
27 شوال 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این ثمره دوم همه مطالب و انظار مطرح شد، یعنی هم استدلال کسانی که قائلن این ثمره لیست به ثمرتن و بلکه ما باید مسئله رو ببریم روی انحلال و عدم انحلال، و هم کسانی که این ثمره رو پذیرفتن، حرفهای اینها بیان شد و روشن شد. عرض میکنم که اون چه که محور برای بحث این مطلبه که حالا میخوایم تحقیق بحث رو عرض بکنیم، اون چه که محور برای بحث این است که آیا مثل مرحوم آخوند که قائلن به بساطت قدر جامع و میگوین بسیط و حالا یا عنوان مطلوبون یا ملازمه با مطلوبون، و ما این رو از راه وحدت اثر میفهمیم، آیا حق با کسانی مثل مرحوم نائینی و امامه که اینجا وقتی در یک جزء ما شک میکنیم، شک ما برمیگرده به شک در محصل و در نتیجه باید احتیاطی بشیم و بگیم قول به صحیحی ملازمه با احتیاطه. مرحوم آقای خویی حرف اصلیش این بود که قول به بساطت روی جمیع فروزش برای اینکه اون قدر جامع بسیط با این اجزا متحده، دو وجود نداره که بگیم یکیش عنوان سبب دیگری مسبب. اجزا با اون هیئت دو وجود ندارن که یکیش سبب باشه دیگری مسبب. و شک که در محصل در اونجاییست که سبب و مسبب باشه و دو وجود باشه، اینجا یک وجود واحده. چه انتزاعی بشیم، چه قدر جامع طبیعی ذاتی مثل آخوند براش قائل بشیم، ایشون فرمودن قول به بساطت چون محورش اتحاد بین اون قدر جامع و این اجزائه و دو وجود منحاز نیست، لذا شما وقتی شک در یک جزء زائد میکنید، شک دارید که آیا این هم متعلق امر هست یا متعلق امر نیست. همیشه شک ما منحل می شود الى معلومن و مشکوکن. امام قدس سره حرف اصلیشون و حرف اساسیشون این بود که قول به بساطت با انحلال سازگاری نداره. ما نمیتونیم بگیم انحلال الی معلومن و مشکوکن برای ما درست میکنه، چون با انحلال سازگاری نداره باید نتیجه بگیریم اشتغال را. خب ببینید اون چه که باید الان برای ما حل بشه در اینجا و اختیار بکنیم چند مطلبه. یک مطلب این است که اصالت الاشتغال اختصاص به اونجایی که دو وجود باشه، یکی سبب دیگری مسبب نداره. اصالت الاشتغال در جایی است که ما ندانیم که اگر این جزء رو بیاریم مأمور به آورده شده یا نه، ولو در یک وجود باشه. این که از کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره استفاده می شود که اصالت الاشتغال در جاییست که سببی باشه و مسببی باشه و دو وجود باشه، نه ما دلیلی نداریم برای اینکه حتما منحصر به اینجاست. جایی که یک وجوده، ما اگر شک ما برگرده به شک در مکلف و به، و اگر بیاییم مسئله انحلال رو هم مسدود کنیم، بگیم آقا جایی که یک عنوان بسیط واحد متعلق برای امر قرار گرفته، اینجا دیگه انحلال الى معلومن و مشکوکن معنا نداره. وقتی انحلال معنا نداشت، لا محاله مسئله اشتغال مطرح میشه. خود علم اجمالی اقتضای اشتغال داره. اگر این علم اجمالی منحل بشه خب تکلیف روشنه، اما وقتی انحلال مسدود شد، بگیم انحلالی در کار نیست، اینجا دیگه ما نمیتونیم براءت رو جاری کنیم و باید اشتغال رو جاری بکنیم. به نظر میرسه حق با امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی ما در این مسئله انحلال رو نمیتونیم اثبات بکنیم. اگر هر کسی قائل شد به بساطت، خب آقای خویی فرمودن این قدر جامعه بسیط با اجزا متحده. وقتی متحد شد، شما شکتون در این است که این جزء آیا داخل در مأمور به هست یا نه، بقیه اجزا براتون مسلمه، این جزء رو در شک میکنید، براءت جاری میکنید. خب همه حرفا این است که اونی که متعلق امر قرار گرفته خود قدر جامعه، نه خود اجزا. اونی که مثل مرحوم آخون صحیحی میشود، میاد یه قدر جامعه بسیط صحیح را میگه این متعلق و مسمى اینه. وقتی انحلال بیاد، خب درسته، بگیم این انحل این قدر جامع به اون نه جز و در این ده جز دهم ما شک داریم، ولی انحلال در کار نیست. این مطلب امام بسیار اساسیه که بساطت لا یلائمل، حالا تعبیر منه، لا یلائم الانحلال، با انحلال اصلا سازگاری نداره، راه انحلال رو میبنده. وقتی راه انحلال رو بست، نتیجه این است که قول به صحیحی نتیجهش اشتغال است، لا محاله. نه خیر، نه اصلا صحیح هم به همون تام الاجزا معنا میکنه. صحیح رو به همون تام الاجزا، حالا اون یک نکته دیگری در کلام امامه که عرض خواهم کرد. ببینید در کلام امام چند محور بود، اگر در ذهن شریفتون باشه، یه محور اصلیش اینه، یعنی اساس اختلاف این دو طرف در همین محوره. آقای خویی میفرمان که بسیتی ها، صحیحی هایی که قدر جامع رو بسیط قرار دادن اگر انحلال رو بپذیرن براءته، نپذیرن اشتغاله. حرف و جواب این است که اصلا نمیتونن انحلال رو بپذیرن بسیطی ها. کسانی که یه قدر جامع بسیط و صحیح درست میکنن مثل مرحوم آخوند، حالا چقدر جامع ذاتی چقدر جامع انتزاعی، این یه عنوان بسیطه. اینجا دیگه راه برای انحلال بسته میشه، انحلالی در کار نیست. انحلال الی معلوم و مشکوکن، این در کار نیست. صحت رو هم به همون مبنای آقای خویی میگیریم، تام الاجزاء و شرائط. یادتون هست که آقای خویی فرمود استاد ما مرحوم نائینی در اینجا صحت رو صحت فعلیه، همین که امام هم همین رو گرفتن، نه ما صحت رو به همان تام الاجزاء و شرائط میگیریم، میگیم صحیح یعنی تام، ولی خود اجزا متعلق امر نیست، اون قدر جامع متعلق امره. قدر جامع هم با این اجزا وحدت داره، دو وجودم ندارن، قبول داریم، ولی انحلال در کار نیست. نیست دیگه انحلال، به چه انحلال پیدا کنه؟ قدر جامع ما نمیدونیم از اول. شارع قدر جامعی که گرفته فقط در 9 جزء قرار داده یا جزء دهم هم در قدر جامع دخالت داره؟
با هر کی شک داریم تکلیف ما مردد بین یک معلوم و یک
نه دیگه، نه، برای اینکه اگر از اول امر به اجزا تعلق پیدا میکرد انحلال اعلام معلوم و مشکوکن بود. از اول امر به اون عنوان، عنوانی که اثرش نهی از فحشا و منکره. آخون اینطور گفت،
هم آخون فرمود نه ببینی آیدائینی در توجیه ثمره جوری فرمود دیگه، فرمود عمل کرده به یک اجزا شرایطی که اون جهت که یا از نایه علل اومده یا از نایه معلول در اون
نه، عمل به خود اون جامعه. آخه اونایی که میگن قدر جامعه صحیحی داریم متعلق عمل چیه؟ بله نه، متعلق امر چیه؟ همون نه، خب آقای ملزوم هم قدر جامعه دیگه. خیلی خوب، متعلق امر اینا نمیان بگن اجزاه. اگر متعلق امر رو از اول اجزا بگیریم، حتی الان میایم رو قول امام ما این اشکال رو میخواییم بکنیم، متعلق امر رو اگر اجزا بگیریم میگیم بله اجزا 9 تاش معلومه یکیش مشکوکه، ولی متعلق امر اون قدر جامعه و ما نمیدانیم شارع قدر جامع بین 10 جزء رو در نظر گرفته یا بین 9 جزء رو. میدونیم یه قدر جامعی هست، وقتی میدونیم نمیدونیم با این 9 جزء اون قدر جامع محقق میشه یا نه، میشه شکی در محصل. عرض کردم اون مبنای قبلی رو هم در ذهن شریفتون باشه، شک در قبلا هم داشتیم در اشکال بر مرحوم آخون، شک در محصل لازم نیست دو وجود باشه، اگه وجود واحدم باشه باز شک در محصل معنا داره. مثل همینجا الان نمیدونیم با این 9 جزء آیا اون قدر جامعی که متعلق برای امر است محقق شد یا نه، میشه شک در محصل، میشه اصالت الاشتغال. انحلال دیگه معنا نداره اینجا، انحلال الی معلوم مشکوکن معنا نداره. عرض کردم این مطلب مطلب بسیار محکمی است که امام رضوان الله تعالی علیه، ولو اینکه حالا در مناهج عباراتشون یه مقداری اندماج داره، اما مرحوم والد ما قدس سره خیلی محکم این رو به عنوان فرمایش امام دارن بیان میکنن که امام حرفش اینه. حتی این تعبیر تو کلمات مرحوم نائینی هم نبود، ولو اینکه امام و نائینی مشترکن در پذیرش این ثمره، اما این تو کلمات نائینی نبود که بساطت لا یلائم الانحلال و اون چه که ملائمه با انحلال ترکیبه. اما امام به این مطلب عرض میکنم که تصریح فرمودن، ولو این که حالا اجازه بفرمایید، ولو اینکه خود مرحوم والد ما اینجا نظر شریف امام رو نپذیرفتن، روی همین بیان میان جلو میفرماین این عنوان بسیط با اجزا متحدن، و بعد میگن ممکنه یک کسی بیاد اینجا یک اشکال فلسفی بکنه و بگوید بساطت کیفه یعقل که با اجزاء مرکب متحد باشه، اجزاء متباینه‌ای که از مقولات مختلف است چطور میشه یک عنوان بسیط با این اجزاء متحد باشه؟ اما میفرمان این اشکال عقلی رو نه امام نه مرحوم نائینی این رو با آخون نیامدن مطرح بکنن، اما میفرمان ما در دفاع از آخوند میگیم آقا این عنوان بسیط چون با این اجزا متحدن در نتیجه و دو وجود ندارن، در نتیجه شک شما در اون جزء دهم شک در زائده و انحلال در اینجا میاد و ایشون هم مثل مرحوم آقای خویی میشن مرحوم والد ما، میگن اینجا ثمره تمام نیست. ما به ایشون عرض میکنیم این کیفه یعقل الانحلال اینجا و اینجا ما باید این متعلق امر چیه؟ اگر بگیم از اول امر به یک اجزا تعلق پیدا کرده، نه جزءش یقینیه یک جزء مشکوک، انحلال معنا داره. اما اگر گفتیم امر به یک عنوان بسیط به یک قدر جامع بسیط تعلق پیدا کرده ولو این قدر جامع از حیث وجود خارجی با اجزا متحده، ولو متحد باشه، اما در حقیقت امر به خود قدر جامع تعلق پیدا میکنه. وقتی امر به قدر جامع تعلق پیدا کرد، انحلال الی معلوم و مشکوکن معنا نداره و معقول نیست اصلا. یک عنوان هست، ما نمیدونیم این عنوان با نه جزء میاد یا جزء دهم هم در تحقق این عنوان دخالت داره.
اگه مقدارش رو قبول کنیم خیلی جا خدشه بشه.
چی؟ چرا؟ اتحاد از حیث وجود خارجیه اما متعلق امر نیست، خود متعلق امر اون عنوان جامعه. شارع اینو میخواد، عنوانی که ملازمه با اون اثرش نهی از فحشا و معراجیت اونو میخواد. خب میگیم آقا این انحلال به معلوم مشکوکه معنا نداره دیگه، و حرف درستی.
عرف واقعا اینجوری تحقیق میکنه؟
بله،
عرف واقعا اینجوری تحقیق میکنه که بگه بله ما یه من به واحدی داریم که در خارج وقتی که با اون متحد است ولی ما در ذهن میمونه با هم تحقیق.
بله، عرف تفکیک میکنه. عرف بیا آقا متکلم و مولا یه هیئتی را، یک عنوانه، اگر صحیحی شدیم یه عنوان صحیح واحد را از این میخواد و ما نمیدونیم این اجزا محقق این هیئت هست یا محقق این هیئت نیست. این یک مطلب. بله شک ما در جزء مشکوکه، اما در صورتی ما میتونیم در این براءت جاری کنیم که انحلال بیاد. انحلال در جاییست که متعلق و مأمور به مرکب باشه. اما اذا قلنا به این که مأمور به یه امر بسیطه، انحلال دیگه امکان نداره. نه نه، اینجا حق با امامه. انصافا مطلب محکمی هم. کجا؟ نه 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 نه، اونجا طبیعت مرآت برای افراده. نه اینجا نه، ببینید اینجا خود اون عنوان متعلق برای امره. نه با اونا ارتباطی با اونا نداره آیه. اجازه من این مطلب رو تمام بکنم. ببینید پس ما تا اینجا پذیرفتیم که اذا قلنا به ان الجامعه بسیطون، این حتما صحیحی بسیطی باید سر از اشتغال در بیاره. بله صحیحی مرکبی، صحیحی که مرکب باشه، بیا تمام اجزا و شرائط، این اجزا و شرائط متعلقه برای امر انحلال معنا داره. وقتی انحلال معنا داشت میتونه نسبت به اون جزء دهم و جزء مشکوک براءت جاری کنه. نکته ای که وجود داره این است که نسبت به فرمایش دیگر امام، اولا اینکه امام صحت رو آمدن صحت فی مقام الامتثال قرار دادن و فرمودن مراد از صحت و صحیحی ها اون صحت به حمل شایع صناعیه که همون صحیحه در عالم خارجه که دیروزم توضیح دادیم. این فرمایش تمام نیست. ببینید داره، یعنی بحث با این همه که تا حالا استمرار پیدا کرده باز چه مبهماتی هنوز درش وجود داره. حق اینجا با آقای خوییه، یعنی ایشون اون چرا که در مقابل استادشون مرحوم نائینی گفتن که آقا صحت در اینجا صحت فعلیه که امام ازش تعبیر میکنه صحت به حمل شایع در وجود خارجی، این نیست. مراد همون تام الاجزاء و شرائطه. خب به امام عرض بکنیم که خب اگر واقعا صحت رو اینطور بگیرید همه باید اشتغالی بشن. اگر صحت را این چنینی بگیریم، همون اشکالی که در ثمره اولا بود که بگیم که بالاخره هم صحیحی و هم اعمی، میگه آقا باید مأمورون به انجام بشه. مأمورون به همون است که صحیحه در عالم خارج باشه. اونجا آمدیم گفتیم آقا این صحت در مقام امتثال ربطی به محل نزاع نداره، ولذا اینجا بر فرمایش امام در مناهج حاشیه‌ای بزنید که اصلا این صحت خارجتون عرض میکنم که از محل نزاع. اینم نکته دوم. نکته سوم، امام فرمودن رو مبنای خود ما که ما میگیم یک هیئت خاصه لا به شرط این موضوع له برای صلاته، دیگه فرقی بین قلیل و کثیر و اینها هم نمی کنه. خب ملاحظه فرمودید که فرمودن مواد فانی در این هیئت، اجزا فانیتون فل هیئه، یه هیئت خاص لا به شرطه. اما آمدن گفتن امر به هیئت امر به اجزائه. امر به هیئت رو گفتن در حقیقت امر به اجزائه. فرق وجود داره بین این که بگیم امر به عنوان بسیط امر به اجزائه، یا بگیم آقا متعلق این هیئت صلاتیه. اگر متعلق هیئت صلاتی شد امر به هیئت مسلم امر به اجزائه. این نکته بسیار دقیقیه. یعنی شما یه وقت میگید آقا شارع از این اجزا دنبال یک عنوانیست به نام نهی از فحشا و منکر که قدر جامع ملازم با اونه، امر به او امر به اجزا نیست. اما اگر آمدید گفت امر به هیئت این مرکب، یعنی این مرکب این اجزا هیئتی دارد، این هیئت متعلق برای امره. نمیشه امر به هیئت تعلق پیدا کنه به اجزا تعلق پیدا نکنه. اون وقت اینو که فرمودن پس ما اگر شک میکنیم در یک جزء، اینجا نسبت به اون جزء براءت جاری میکنیم. مستشکل اشکال کرد که شما بالاخره نمیدونید با نیاوردن اون جزء دهم اون هیئت خاصه محقق میشه یا نه. باز رو مبنای شما شک میشه، شکی در محصل باید اشتغالی بشید شما. ایشون فرمودن ما شک را و براءت را میاریم رو خود هیئت، میگیم به اعتبار اینکه این جزء دهم مشکوک است، نمیدانیم در اون هیئت خاصه یک خصوصیت اضافه ملحوظ است یا ملحوظ نیست، نسبت به اون خصوصیت زائده ما براءت جاری میکنیم. بلا من که الان اشکال کردم که شما چرا صحت فعلیه رو آوردی؟ ببینید آقای رحمانپور باید انصاف رعایت که اصلا در ذهنم نبود ایام ارتحاله، ولی خب این که فرمودید وظیفه من بیشتر میشه. نه تو مباحث علمی ببینید آقا الان من دارم پله پله برای شما تحقیق مطلب رو خب نه بریم من ببینم پله اولو شما پله اولو ببینم بالا اومدی یا نه. نه پس دوباره باید پله بیای بالا. ببینید آقا پله اول این بود که این فرمایش امام محکمه که بسیطی ها مثل آخون نمیتوانند انحلال رو قبول کنند. قبول کردی اینو؟ خب عرض میکنم که بله حالا ما داریم تحقیق امروز ارائه میدیم. عرض میکنم فقط ناشکری نکن آقا، قشنگ خوب دقت کن. یعنی ببینید من دوره قبل رو با تأملات جدید و مطالعات جدید یه حرفای تازه‌ای دارم عرض میکنم. این جزوه‌ای هم که از دوره قبل چاپ شده جلد اولش متاسفانه بسیار بسیار خرابه. من نمیدونم چطور حالا این عبارات رو اینقدر عرض می شود، هم مندمج کردن هم مخلوط کردن، اصلا یعنی به هیچ وجه قابل قبول نیست برای من. حالا اگر در کتابخانه هم هست مراجعه می کنید جلد اولش که بسیار خرابه. عرض می شود که یعنی اصلا خود مطالب گذشته ما هم درست نیاورده. ببینید پس داریم یه پله اون بود، پله دوم به امام اشکال کردیم آقا همون اشکالی که خود آقای خویی به ناینی داره، دست از صحت فعلیه بردارید. اون صحتی که محل نزاعه صحت در مقام امتثال یا به قول امام صحت به حمل شایع سنایی نیست. این دو. حالا آمدیم رو مطلب سوم، میگیم شما فرمودید موضوع له هیئت خاصه لا به شرطه. خب اینجا خود ما برای اینکه اون پله اول محکم بشه گفتیم بین این و او فرقه. شما یه وقت میگید آقا موضوع له عنوان مطلوبانه، مطلوبان که هیئت نیست که. بله این عنوان از حیث وجود خارجی با اجزا متحده. بین این و بین این که بگید قدر جامع هیئت خاص است، هیئتی از این اجزا، اینجا امر به هیئت مسلما امر به اجزا هست، اونجا امر به مطلوبون امر به اجزا نیست. اونی که مطلوبون خودش متعلقه برای امره، اجزا مقدمه است و به عنوان محصله برای اونه. خب اینجا امام فرمودن اگر کسی هم بیاد به ما بگه خب اگر اینطور گفتید باز اجزا میشه محصل، فرمودن ما شک رو میبریم تو خود هیئت. فرمودن بیانشون این بود بگیم آقا یک هیئت خاصه سلاتیه لا به شرطیه من القلت والکسره را شعار موضوع له قرار داده. یه هیئتی قرار داده بر قلیل بر دو رکعتی صدق میکنه، بر چهار رکعتی هم صدق میکنه، بر نماز مستجع صدق میکنه، بر قائم و قاعد هم صدق میکنه، بر همه اینا صدق میکنه. شک میکنیم آیا سوره در اون هیئت خاصه دخالت داره یا نه، براءت جاری میکنیم. براءت جاری میکنیم. و مسئله رو عرض میکنم که به این نحو تمام فرمودن. به نظر ما این قابل مناقشه است. ببینید شما فرضتون این است که قدر جامع معلومه. فرض شما این است که یک هیئت خاصه معلومه که بر این قلیل، یعنی حتی با نبود این سوره صدق میکنه. این دیگه چه معنا داره که بعد از اینکه قدر جامع رو مفروض گرفتید مجددا در قدر جامع شک کنید؟ شما یه قدر جامع معلوم دارید. اینکه ما بیایم بگیم آقا این خصوصیت یک خصوصیت زائده مشکوک در اون هیئته، این معناش هست که خود هیئت براتون روشن نیست. در نتیجه شما، حالا این نکته اصلی اشکال اینجاست، شما میخواید با اصالت البراءه در این هیئت موضوع له لفظ صلاة درست بکنید؟ این چطور میشه اصلا؟ اونجا اومد قدر جامع درست کنید، با اصالت البراءه که نمیتونید قدر جامع درست بکنید. قبل از جریان براءت و اشتغال یا قدر جامع برای شما معلومه یا معلوم نیست. و این اشکال اساسی است که ما با اصالت البراءه میتونیم بگیم آقا این عمل به حسب ظاهر صحیحه، با اصالت الاشتغال باید بگیم احتیاطاً در مقام عمل بیارید. نه اصالت الاشتغال، نه اصالت البراءه، هیچ کدومش مثبت صحیح و عام نیست. ولی نتیجهش این میشه، نتیجهش این است که شما وقتی اصالت البراءه رو جاری کنید و قدر جامع رو شما مشخص میشه. میدونم هیئتی از این نماز، یه هیئت صلاتی، نه ببینید آقا، نه اونجا، نه اونجا هیئت، هیئت سر، ببینید ایشون گفت هیئت صلاتی لا به شرط. وقتی میگیم لا به شرط یعنی حتی در هر چی که شما دیگه شک کردید او جزش نیست، حتی سوره. پس قبل از اینکه شما براءت جاری کنید باید نفی سوره رو بکنید با خود قدر جامعه. اما الان شما اینجا با اجرای اصالت البراءه تازه بخواید قدر جامع رو برای ما درست کنید، این چی ثابته؟ بله همینه. ببینید برای اینکه هیئت معلومه، درسته، حتی اگه اجزای معلومه رو نگیریم هیئت هست. پس چه سوره بیاد چه نیاد هیئت هست. پس چه نیازی به اصالت البراءه هست؟ چه نیازی هست دیگه؟ ما الان برای چی بیم اصالت البراءه رو دیگه جاری بکنیم؟ عرض کردم شما وقتی میگید که این مواد، ایشون میگه سلمنا، اگه سلمنا که مواد محصل اون هیئته حتما باید این جزء مشکوک رو بیارید. برای این که بیان بگن این جزء مشکوک نمیاریم، میگن آقا شک که ما تو خود هیئته، یعنی کاری به اجزا دیگه نداریم، تو خود هیئت میگم تو خود هیئت که شک نداریم. دو اشکال داریم ما. اولا میگیم در هیئت فرض این است که شک نداریم. به قول شما ایشون یه هیئتی رو تصویر کرده که حتی اگر بعضی از اجزای معلومه رو نیاریم هیئت موجوده. خب وقتی هیئت برای ما روشنه دیگه این جز یعنی چه در شک بکنی؟ مأمور به هیئته، مأمور به فرضه، من حیث انه و مأمور به هم هیئته. چرا دیگه؟ خیلی خوب، اجزا رو حالا این جزو شک کردی میشه که در محصل. ایشون بخواد مسئله رو از شکی در محصل خارج بکنه و براءتی بشه. ما عرضمون است که باز هم شما هم باید در اینجا قائل به اشتغال بشید. بالاخره ببینید تحقیقی که ما در این مسئله داریم این است که نه فرمایش مثل نائینی و امام تمامه که هر کسی اعم میشد بشه براعتی، نه خود امام عرض میشود که اعمیه، موضوع له و هیئت صلاتیه لابشرطیه این رو در نظر گرفته، اینم باز شک در محصل میشه، نمیتونه نسبت به اون هیئت اصالت البراعت جاری بکنه، و هم صحیحی ها حتما باید اشتغالی بشن. این مطلب هم درسته. اینی که ما به طور کلی ثمره رو نفی کنیم غلطه. آقای خویی و جمع دیگری به طور کلی ثمره رو نفی میکنن، نه ما قبول کردیم هر کسی صحیحی شود باید اشتغالی بشه، حتی صحیحی که بسیطی بشود، اما اینکه هر کسی هم اعمی بشه براعتی بشه، نه، ممکنه کسی اعمی بشه و اشتغالی بشه. و این بیانی هم که خود امام داشت این منجر به براعت نمیشه به همین اشکالی که عرض کردیم. این تحقیق در ثمره دوم. حالا یه ثمره سومی هم ذکر شده، مسئله نذر، که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.